و این کانت الرابعه فإن الامر يدور فيها بين التصرف في اصالة السند في احدهما التصرف في اصالة الظهور في الاخر لا ان الامر يدور بين السندين بلا بين الظهور. بس در جمع تبرعی بود، آیا جمع تبرعی حجت است یا حجت نمی باشد؟ و به عبارت اخرى در متعارضه می توانیم جمع تبرعی داشته باشیم یا نه جمع تبرعی مقبول نمی باشد؟ مرحوم مظفر فرمودن جمع تبرعی حجت نیست. دو تا دلیل داشتن. دلیل دومشون این شد که فرمودن کلن چهار مورد ما تعارض داریم، تمام انواع تعارضات یرجع به این چهار مورد و در هر چهار مورد فرمودن که جمع تبرعی محظور عقیل دارد. دقیق کلام در چهارمین مورد از موارد تعارض. مورد چهارم و قسم چهارم این بود که دو دلیل متعارض هر دو ظنی و سند و ظنی و دلاله باشند. دو تا خبر واحد داریم، یکی میگوید صل صلاة الجمعه، دیگری میگوید لا تصل صلاة الجمعه. هر دو دلالتشون ظنی است، نص نیستن، ظهور است. سندشون هم فرض کنید خبر واحد است و ظنی و سند است. می‌فرمایند در اینجا اول باید مرکز و منشأ تعارض رو پیدا کنیم، محل تنافی و محل تعارض کجاست و چگونه این تعارض رو برطرف می‌کنیم. می‌فرمایند بعضی تصور کرده‌اند در اینجا تعارض بین سند دو روایت است و یا بین دلالت دو روایت، ولی این مسئله درست نیست. تعارض حقیقی در اینجا بین سند یک روایت و دلالت دیگر است. سند یک روایت با دلالت دیگری در تعارض است و یکی از این دو را باید توجیه نمود. چگونه تعارض حقیقی بین سند و دلالت است نه بین سنده؟ می‌فرمایند قبلا ما گفتیم که تعارض در موردی است که هر دو دلیل مقدمات حجیت را داشته باشند و هر دو دلیل حجت باشد. اینجا سند هر دو شامل ادله حجیت است. صدق العادل شامل هر دو سند می شود فی نفسه.
از این طرف دلالت هر دو هم فی نفس حجت است، چون ظاهر حجت است. ما در باب ظواهر گفته کل ظاهر حجت، ظهور هر دو هم فی نفس حجت است. کلام در این است که سند هر دو روایت میگویند ما با یک دیگر هیچ گونه تضادی نداریم اگر دلالت یکی از ما توجیه بشه. سنده میگویند ما با هم میسازیم و یک دیگر را تکذیب نمی کنیم اگر دلالت توجیه بشه. مثلا یکی میگوید صل صلات الجمعه، دلیل دیگر میگوید لا تصل صلات الجمعه. فرض کنیم اگر دلالت یکی از این دو تا دلیل را توجیه کردیم، گفتیم که مراد از لا تصلی این است که لا تصلی صلات الجمعه فی عصر الغیبه. اگر دلالت را توجیه کردیم دو تا سند با هم تکاذبی ندارد. پس سندین میگویند با هم توافق داریم، مانع دلالت است. دو تا دلالت هم میگویند ما ظهوریم و ظهور حجت است، با یک دیگر توافق داریم اگر شما در سند یکی از دو روایت دست ببرید. پس بنابراین در این مورد تعارض در حقیقت بین سند است و دلالت، یا از اون طرف تعارض بین دلالت است و سند. اگر سند یکی را توجیه کردیم تعارض از بین می‌رود، یا اگر دلالت یکی را توجیه کردیم تعارض از بین خواهد رفت. خب حالا اینجا می‌فرمایند که اگر جمع عرفی ممکن بود نوبت می‌رسد به جمع عرفی به اتفاق همه علما، یعنی اگر عرف توانست دلالت یکی از این دو رو توجیه کند به جوری که تعارض از بین برود، خب اینجا تنافی وجود ندارد، ظهور عرفی دارد، ظهور هم حجت است. اما اگر جمع عرفی ممکن نبود جمع تبرعی حجت نیست، باز به همون دلیلی که قبلا گفتیم. ما قبلا گفتیم که جمع تبرعی به سرحد ظهور نمی رسد، ظهور قبلی دوتا دلیل باقی است، پس تعارض باقی است و جمع تبرعی بلا دلیل است و بلا حجت می باشد. علیه نتیجهی که ایشون می گیرند این است که در هر چهار مورد از موارد تعارض نوبت به جمع تبرعی نمی رسد، یا به عبارت دیگر جمع تبرعی بدون دلیل است، پس جمع تبرعی حجت نمی باشد. به امکانت رابعه، اگر صورت چهارم باشد از صور تعارض، فإن الأمر يدور فيها بين التصرف في أصالة السند في أحدهما، امر دائر است در این صورت چهارم بین تصرف در اصالة السند در یکی از این دو و تصرف در اصالة الظهور در دیگری، یعنی در حقیقت تعارض در اینجا بین سند و بین ظهور دیگری، بین سند یکی و بین دلالت دیگری. لا ان الامر يدور بين السندين، نه اینکه امر تعارض دائر بین سندین است یا امر تصرف دائر بین سندین است و نه بین ظهوره. چرا؟ و سر فی حاضر دوران، علت این دوران تصرف بین سند و بین دلالت این است که دلیل حجیت سند همون صدق العادل باشه، شامل می شود هر دو را با هم علا حد سوا بدون ترجیح یکی از این دو تا بر دیگری حسب الفرض. هر دو دلیل ظنی هستند. صدق العادل میگه اگر تعارض نبود فی نفسی هر دو حجت هستند. و کذالک دلیل حجیت ظهور، دلیل حجیت زواهر هم که بنای عقلا باشد، میگه هم سله ظهور داره حجت و هم لا تسله ظهور داره دو حجت هست. و چون که ممتنع است جمع ظهور این دو به خاطر فرض تعارضشون، فاذا اردنا ان ناخذ بسندهما معا، اگر ما بخوایم سند هر دو رو تصدیق کنیم میتونیم، اما با این توجیه، لابد ان نحکم بکذب ظهور احدهما، یا لابد ان نحکم بکذب ظهور احدهما. اگر بخوایم هر دو سند رو داشته باشیم باید حکم کنیم بکذب ظهور یکی از این دو، ظهور یکی از این دو رو توجیه کنیم، هر دو سند با هم هیچ گونه تنافی ندارن. فیصادم حجیت سند احدهما حجیت ظهور الاخر، پس مصادم می شود، منافی می شود حجیت سند یکی از این دو حجیت ظهور دیگری را. یعنی اگر سند اولی بگیم درسته، ظهور دومی درست نیست. اگر ظهور دومی درست باشه، سند اولی درست نیست. و کذاله از طرف دلالت هم همینطوره، اگر بخواهیم اخذ کنیم ظهور هر دو را با هم، لابد است از این که حکم کنیم به کذب سند یکی از این دو، پس مصادم می شود حجیت ظهور یکی از این دو با حجیت سند دیگری، که این عکس اونجاست. اونجا گفتن سند با دلالت در تصادمه، شما از این طرف بگید دلالت با سند در تصادمه است. فیرجع الامر فی هذه الحاله، پس برمیگردد امر در این حالت به دوران بین حجیت سند یکی از این دو با حجیت ظهور یکی از این دو. خلاصه باید ما توجیه کنیم بگیم که یا سند یکی حجت، ظهور دیگری حجت نیست، یا ظهور اون دیگری حجت، سند این دیگری حجت نیست. و اذا کان الامر کذلک فلیس احدهما اولا من الاخر، فرض اینه که سند و ظهور هم هر دو ظنی هم مساوی هم، یکی اولای از دیگری نیست، تعارض می شود. اینجا نعم لو کان هناک جمع عرفی، بله اگر در این مورد جمع عرفی بین این دو ظهور ممکن باشد، پس به درستی که در این هنگام جاری نمی شود اصالت و ظهور در حد دو در هر دو علا حد سوا. اگر جمع عرفی بتوانیم داشته باشیم دیگه اصالت و ظهور هر دو باقی نمی ماند، بلکه اصالت و ظهور هر دو تبدیل می شود به این ظهور عرفی. بل المتبع فی بنای العقلا، بلکه اون چی که متابعت می شود در بنای عقلا چیزیست که اقتضا می کند او را جمع عرفی، اون چنون جمع عرفی که اقتضا می کند مناسبت بین این دو را. اگر جمع عرفی توانستیم انجام بدهیم، فلا یصلح کل منهما لمعارضة الآخر، صلاحیت ندارد هر یک از این دو برای معارضه دیگری. جمع عرفی که شد حتی با هم ملائم می شود. و من هنا نقول، به همین خاطر است که می گوییم ان الجمع العرفیه اولا من الطرح است. می فرمایند به خاطر این که جمع عرفی تنافی را از بین می برد، می گوییم جمع عرفی اولای از طرح است. بل به جمع العرفی، بلکه به سبب جمع عرفی خارج می شوند این دو تا دلیل از بودنشون متعارض. جمع عرفی باعث می شود که تعارض و تنافی وجود نداشته باشد، چون که بعدا توضیح می دیم فلا مقتضی لطرح احد ما او طرح ما معن، وقتی که جمع عرفی میسر باشد مقتضی نیست برای سقوط یکی از این دو تا دلیل یا سقوط هر دو تا دلیل با هم. وقتی جمع عرفی بود تنافی از بین میرود، تنافی که از بین رفت چرا یکی از این دو تا دلیل رو ما ثابتش بکنیم یا هر دو رو ثابت کنیم؟ این مورد جمع عرفی. اما اذا لم یکن بینهما جمع عرفی، اما اگر بین این دو جمع عرفی نباشد، پس به درستی که جمع تبرعی صلاحیت ندارد برای مناسبت بین ظهور این دو، جمع تبرعی نمیتواند ملائمت ایجاد کند بین ظهور این دو، جمع کند بین ظهور این دو، پس باقی میماند اصالت و ظهور قبلی حجت در هر یک از این دو، پس باقی میماند این دو تا دلیل بر همون تعارضی که قبلا داشتن. پس جمع تبرعی چون که دلیلی ندارد نمیتواند تعارض را از بین ببرد. خب در این صورت فعل ما ان یقدم احدهما علی الاخر، یا این که مقدم می شود یکی از این دو بر دیگری به خاطر مزیت و ترجیح، و یا مخیرین بین این دو و یا تساقط می کنند. فتحصل من ذلک کلیه، تمام این مطلب نتیجه می گیریم انه لا مجال للقول بأولویت جمع تبرعی من التر، مجالی نیست برای قول به این که جمع تبرعی اولای از تر هست در هر صورتی که فرض شود برای متعارضه. در تمام صور متعارضه جمع تبرعی بلا دلیل است. حالا اینجا دقت بفرمایید، ایشون یک دلیل رو ذکر کردن که در حقیقت حدود نزدیک 3 صفحه کتاب رو گرفت. حالا من نمیدونم ایشون چرا به این شکل تفصیل دادن، همین دلیل رو میشد در عرض 2 خط به طور خلاصه ایشون بیان کنن. بفرمایید به طور کلی ما که میدیم جمع عرفی حجت است به خاطر این است که جمع عرفی به سرحد ظهور میرسد، ظهورم به توسط بنای عقلا حجت است، اما جمع تبرعی به سرحد ظهور نمیرسد پس حجت نیست. ببینید اگر در این 4 قسم ادله با هم فرق میکرد خب ذکر این 4 قسم خوب بود، ولی حالا که دلیل در همه جای چیز میگن خب این مقدمات رو میچینن بعد نتیجه میگیرن جمع عرفی اگر ممکن باشد جمع عرفی، اگر جمع عرفی ممکن نباشد نوبت به جمع تبرعی نمیرسد چون که جمع تبرعی حجت نیست به سرعت ظهور نمیرسد. همه جا حرف همینه. خب همین حرف میشد در عرض 2 خط به طور خلاصه ایشون بیان کنن. حالا شاید غرضشون این بوده که خلاصه موارد تعارض رو هم همینجا به طور کلی بیان بفرمایم، به الا خب ثمره دیگری فرض اذا عرفت ما ذکرناه من الامور في المقدمه، اینها حتا مقدمه بود، میفرمایند اگر این مقدمات رو شناختی شروع میکنیم در مقصود از بحث تعارض و الامور التي ينبغي ان نبحثها 3، اموری که سزاوار است ما بحث کنیم اینها را 3 عمل هستند: جمع عرفی و قاعده ثانویه در باب متعادله و مرجحات سننیه. الامر الاول الجمع العرفی. مرحوم مظفر در امر اول 3 مطلب را تذکر می‌فرماید. مطلب اول مورد جمع عرفی را بیان می‌کند که ما در گذشته بهش اشاره داشتیم. مسئله دوم موارد جمع عرفی را که بین علما اتفاقی است ذکر میکنه که 4 مورد میباشه. مسئله سوم اشاره میفرمایند به مواردی که اون موارد مختلفون فی هست که آیا از جمع عرفی است یا از جمع تبرعی میباشه. اما مطلب اول میفرمایند تا اینجا خلاصه بحث این شد که قاعده الجمع و مهما امکن اولا من التر، قدر متیقن از این قاعده جمع عرفی می باشند که اسم این جمع رو جمع مقبول می گویند، یعنی جمعی که مورد قبول عرف است، و اسم این جمع را جمع دلالتی هم می نامند، یا در بعضی از کتب جمع دلالی هم اسم این جمع را می گویند. بعد می فرمایند که جمع عرفی نتیجهش این است که تعارض و تنافی بین دو دلیل را از بین می‌برد. جمع عرفی باعث می‌شود بین دو دلیل تنافی نباشد. وقتی بین دو دلیل تنافی نبود، نوبت به ترجیح نمی‌رسد، نوبت به تساقط نمی‌رسد و نوبت به تخییر هم نمی‌رسد. چرا؟ به علت این که ترجیح و تخییر و تساقط در موردی بود که دو تا دلیل متعارض باشند و ما در مقام حیرت و شک باشیم و نتوانیم بین این دو دلیل جمع کنیم. و الا اگر ما توانستیم بین این دو دلیل جمع کنیم، دیگه حیرت و شک از بین می روند، نیاز به ترجیح و تساقط و تخییر ندارد. فعلیه می فرمایم جمع بر هر سه مورد تخییر و تساقط و ترجیح مقدم است و در حقیقت جمع عرفی ریشه تعارض و از بین می برد. در آخر می فرمایم نتیجه این که در مورد جمع عرفی لا تعارض فی البین، در هر جا جمع عرفی باشد تعارض نخواهد بود، تعارض از بین می رود، و در هر جا هم که تعارض باشد یعنی جمع عرفی اونجا ممکن نیست. این خلاصه مطلب اول که دیگه چیز غیر از این ندارد. مطلب دوم می فرمایند چهار مورد است که علما اتفاق دارند که این چهار مورد از موارد جمع عرفی می باشد. مورد اول باب عام و خاص می باشد. اگر ما دلیلی داشتیم عام بود و دلیل دیگر خاص بود، در بادی امر انسان تصور می کند که بین این دو تعارض است. اکرم العلماء ملاتکم الاصدق، دلیل اول میگوید همه علما رو اکرام کن مطلقا، چه عادل چه فاسق. دلیل دوم میگوید فاسق را اکرام نکن. خب بین این دو تعارض است. در حقیقت اولی میگوید اکرم الفساق و دومی میگوید لا تکرم. اینجا میفرمایند چون جمع عرفی ممکن است، نوبت به اون سه مسئله نمی‌رسد. یعنی عرف می‌گوید خاص همیشه قرینه است بر عام و خاص محدود کننده عام است، خاص مراد از عام است، لذا این دو دلیل در کنار هم مجموعاً یک دلیل رو تشکیل می‌دهند. گویا مولا فرموده اکرم العلماء الا فساق. این یک مورد. در ضمن این مورد مرحوم مظفر دو نکته را تذکر می دهند که در این دو نکته بین علماء اختلاف است. نکته اول، چرا دلیل خاص بر دلیل عام مقدم است؟ و به عبارت دیگر چرا دلیل خاص توجیه کننده دلیل عام است و محدود کننده او؟ در این مسئله حداقل دو نظر بین علما وجود دارد. البته نظرات بیشترش ایشون دو نظر رو تذکر دارد. نظر اول می فرمایند خاص قرینه بر عام است و عرف می گوید قرینه بر ذل قرینه مقدم است. عرف می گوید قرینه مفسر ذل قرینه می باشد. چگونه در جا علی اسد و یرمی عرف نمی گوید بین این دو تناقض است؟ اسد یعنی حیوان درنده و رامی یعنی تیرانداز. اسد که تیراندازی نمی کنه. عرف نمی گوید جاعنی اسد و یرمی عبارت غلطی است، بلکه عرف می گوید یرمی قرینه برای اسد است و اینجا ظهور قرینه بر ذل قرینه مقدم است و اینجا قرینه است که ظهور ذل قرینه را تغییر می دهد. می فرمایند خاص هم قرینه بر عام است، هر خاص می تواند ظهور آن را تغییر می دهد. این یکی بر طبق این نظریه خاص همیشه مقدم بر عام است، چه ظهورش ضعیف‌تر باشد و چه ظهورش قوی‌تر باشد. چون قرینه بر ذل قرینه مقدم است، چه ظهورش قوی‌تر و چه ضعیف‌تر. نظر دوم این است که می‌گویند علت این که خاص بر عام مقدم است این است که خاص ظهورش قوی تر از عام است. خاص از هر است از عام، چون خاص ظهورش قوی تر است خاص بر عام مقدم است. اگر گفتیم علت این است، یک تفاوت این حرف دوم با حرف اول پیدا می‌کنه و اون تفاوت این است که بنابراین حرف دوم هر جا خواست ما ظهورش قوی‌تر باشد اونجا مقدم بر عام است، اما اگر جای ظهور خاص ضعیف‌تر از آن بود اونجا ما عمل به آن می‌کنیم و خاص را ترک می‌کنیم. نظر دوم می‌شود گفت مربوط به مرحوم شیخ انصاری است و نظر اول مربوط به مرحوم نائینی می‌باشد که مرحوم مظفر هم در دو جا همین مطلب رو تأیید میکنن و ذکر میکنن، یکی اینجا و دیگری در باب عام و خاص. در باب عام و خاص در مسئله دهم ایشون تصریح فرمودن که علت تقدم خاص بر عام این است که خاص قرینه بر عام است و قرینه بر ذل قرینه مقدم. این یک مطلب. مطلب دوم می‌فرمایند ظهور خاص که بر عام مقدم است بین علما اختلاف شده است. آیا این تقدم از باب حکومت است یا از باب ورود؟ می فرمایند بعضی از علما قائلند تقدم خاص در آن از باب حکومت است.
فعلا حالا تصدیق بده تقبل باشه ان شاء الله واسطه کنیم کنیم.
بعضی از علما می‌فرمایند تقدم خاص در آن از باب حکومت است. بعضی از علما می‌فرمایند از باب ورود است. بعضی از علما هم مثل مرحوم نائینی تفصیل قائل می‌شوند. مرحوم مظفر می‌فرمایند ما این دو نکته را فقط ذکر کردیم و در این زمینه حرفی نمی‌زنیم. اینجا نظر نمی‌دهیم. چون علی‌ای حال نتیجه این است که خلاصه خاص بر آن مقدم است. حالا چه از باب قرینیت باشه، چه از باب این باشد که خاص از هر است، چه از باب حکومت باشه، چه از باب ورود باشه، چه از باب تصویر باشه، خلاصه در نتیجه عملی همه با هم مشترکیم. هر کدیم سه مطلب رو ذکر میکنم. مطلب اول مورد جمع عرفی و تقریبا خلاصه گیری بحث گذشته است. میفرمایند به مقتضا ما شرحناه فی المقدمه الاخیره، به مقتضای اون چیزی که تشریح کردیم اون را در مقدمه هفتم واضح میشود. ان القدر المتيقن من قاعده اولویت الجمع من الترتیب المتعارض هو الجمع العرفی. می‌فرمایند قدر متیقن از قاعده اولویت جمع در طرح در باب متعارضین جمع عرفی هست نه جمع تبرعی. الذي سماه الشيخ الاعظم بالجمع المقبول، اون جمع عرفی که نامگذاری نموده است او را مرحوم شیخ اعظم در رسائل به جمع مقبول. و غرضه المقبول عند العرف، مرادش اینه الجمع المقبول یعنی جمعی که مقبول عند العرف باشد. و یسمى جمع الدلالتی، این جمع رو جمع دلالتی هم مینامند. و فی الحقیقه، و در حقیقت که متقدمت الاشارت و الازارت انهو بالجمع عرفی، به سبب جمع عرفی خارج می شدن دو تا دلیل از باب تعارض. اگر در جای جمع عرفی ممکن باشد اونجا اصلا دیگه تعارض از بین می رود. ولوش و فیزالت، ولوش در این مطلب این است که انما محکم به تساقط، ما در وقتی حکم می کنیم به تساقط یا به تخییر یا رجوع به علاجات سندیه، یعنی رجوع به ترجیح، حیث و تکون و منافه حیرتون که الاخذ به امام هم، در وقتی مراجعه میکنیم به این سه مسئله تساقط و تخییر و ترجیح که حیرت و شک باشد در اخذ به این دو با هم. و فی موارد جمع، و در موارد جمع عرفی، لا حیرت و لا تردد، نه حیرتی است و نه تردید و شکی. اونجا با جمع عرفی این دو دلیل با یکدیگر متلائم میشوند به حد آمد. همین مطلب رو به عبارت دیگه و به عبارت اخرى می‌فرمایند انه لما کان تعبد و متنافی مستحیلا، چون که تعبد و قبول دو تا دلیل متعارض محال است. فلابد من العلاج، چون که تعبد به متعارض محال است لابد است از یک راه علاجی، که اون راه علاج هم اینه اما به تحریم ما هر دو را تحریم کنیم یا به تخییر بین این دو یا به رجوع به مرجحات سندیه و غیر مرجحات سندیه. و اما لو کان دلیلان متلائمین، اما اگر هر دو دلیل ملائم با یک دیگر باشن، غیر متنافیین، با یک دیگر تنافی نداشته باشن به سبب مقتضای جمع عرفی مقبول، فان التعبد به امام ان، پس به درستی که تعبد به این دو تا دلیل، قبول این دو تا دلیل با هم، یکون تعبدا بالمتلائمین، قبول به دو تا دلیل است با یک دیگر ملائمن. فلا استحاله فی، پس محالیتی در اینجا نیست و لا محضور، محضوری نیست حتی محتاج به علاج، تا اینکه محتاج به علاج باشیم. این مطلب هم ده و یک تزر و منظاره خلاصه این است که از این مطلب واضح می شود انه فی موارد جمع الى تعارض، در موارد جمع تعارض از بین می رود و فی موارد تعارض الى جمع، و در موارد تعارض جمع ممکن نیست. مطلب دوم ولی جمع العرفی موارد لا بأسل اشارت الى بعض حال تدریبه، برای جمع عرفی چند مورد است که بحث نیست برای اشاره به بعضی از اینها به خاطر آزمایش کردن. فمنها مورد اول، در حقیقتشون مواردی رو ما از خارج گفتیم، ایشون موارد رو ذکر میکنن که بین علما اتفاقی است که این موارد جزء جمع عرفی میباشن و فکر میکنم یکی دو مورد غیر از این چهار مورد بیشتر نیست که اتفاقی بین علما باشن. فمنها بعض از این موارد، مورد اول ما اذا کان احد الدلیلین اخص من الاخر، اگر دو تا دلیل باشن یکی اخص از دیگر، یکی عام باشه یکی خاص باشه.
فإن الخاص مقدم على العام، خاص مقدم بر عام است، یوجب التصرف فی، باعث می شود تصرف در عام را. چرا؟ لأنه به منزله قرینه، به خاطر اینکه خاص به منزله قرینه بر عام است و قرینه بر ذی القرینه مقدم است. و قد جرى البحث، از اینجا اون دو نکته را تذکر میدن، نکته اول و بحث شده فی ان الخاص مطلقا بما هو خاص مقدم على العام، بحث شده داریم که آیا خاص مطلقا بما هو خاص مقدم بر عام است ولو خاص ما از هر نباشد از عام، او انما یقدم علیه، یا همانا مقدم می شود خاص بر اون عام به خاطر بودن اون خاص اقوا ظهورن، فلو کان العام و اقوا ظهورن، اگر عام ما اقوا ظهورن باشد کان العام ما هو المقدم، عام ما مقدم است. کمال شیخ الاعظم الى ثانی میل من اون شیخ انصاری به این قول دوم است. یک بس کما جر البحث و فی ان اصالت الظهور فی الخاص حاکمتون، همونطوری که جاری شده از بحث در این که اصالت الظهور در خاص که مقدم است، آیا تقدمش از باب حکومت است حاکمتون، حاکم بر اصالت الظهور در عام است، او واردتون علی اصالت الظهور فی العام یا نه وارد بر اصالت الظهور در عام است، آیا اصالت الظهور در خاص حکومت بر اصالت الظهور در عام دارد که مقدم است بر او، یا نه از باب حکومت نیست بلکه از باب ورود است که بر اصالت الظهور در عام مقدم است، او ان فی ذلک تفصیل دارد، یا در این مطلب تفصیل است که این تفصیل مربوط به مرحوم ناهیدی می باشد. ایشون چهار مورد درست میکنن عام و خاص رو، و در بعضی از موارد میفرمایند تقدم خاص در عام از باب حکومت، و در بعضی از موارد میفرمایند از باب ورود است. ولا یهم تعرض و الی حاضر بحث، مهم نیست ما را تعرض به این بحث، فان المهم تقدیم الخاص علی العام، مهم تقدیم خاص است در عام علی ای نحو کان من انواع التقدیم، هر جور که باشد علی عام همه میگن خاص بر عام مقدم است. و یلحق به هذا الجمع العرفی تقدیم النص علی الظاهر، میفرمان ملحق میشود به همین جمع از اون که عرفی در باب عام و خاص تقدیم النص بر ظاهر، اگر دلیل نص بود یا دیگه ظاهر بود نص بر ظاهر مقدم است، به صورت این جمع عرفی. ول ازهر علی الظاهر، و ازهر هم بر ظاهر عرف مقدم میدارن که انها من باب واحد، همه اینها از یک باب است که جمع عرفی باشد. و منها ما اذا کان لاهل المتعارضین قد متیقن فی الاراده، مورد دوم موردی است که در بین دو تا دلیل متعارض قدر متیقنی وجود داشته باشد. اگر دلیلین متعارضین قدر متیقن داشته باشند، اینجا قدر متیقن باعث جمع عرفی خواهد شد. قبل از بیان مطلب ایشون مقدمه ای رو که خودشونم اشاره می کنن عرض کنیم، بعد مطلب ایشون رو توضیح بدم. مقدمه این است که در باب عام و خاص، در باب مقدمات حکمت در جلد اول خوندیم که قدر متیقن در کلام در دو قسم است، یک قدر متیقن لفظی، دوم قدر متیقن خارجی. اونجا به این شکل مثال می‌زنیم، قدر متیقن لفظی مثل این است که مولا راجع به رتبه مؤمن داره حرف می‌زنه. بعد یه مرتبه می فرماید اعتق رقبتن، یه بنده آقا اینجا چون کلام در رقبه مؤمن بوده است، خود کلام قدر متیقن لفظی دارد در رقبه مؤمن، این یه قسم. قسم دوم قدر متیقن خارجی است. قدر متیقن خارجی این است که قدر متیقن از لفظ استفاده نمی شود، بل من قرینت خارجی می شود. مولا فرموده است اعتق رقبتن، هیچ بحثی هم از ایمان و کفر نبوده است، ولی خارجن می دانیم که اگر رتبه مؤمن آزاد شود مولا خوشحال میشه. تا حالا دعو و شیوه مولا چی میگوده؟ هر وقت رتبه مؤمنی آزاد میشده مولا خوشحال میشه، هر وقت رتبه کافری آزاد میشده مولا ناراحت. حالا که گفته اعتق رقبتن، این قدر متیقن خارجی دلالت میکند بر این که مراد مولا رقبه مؤمن میشه. این درست مرحوم مظفر میفرمایند، حالا این مثلا عرض کنم، در همونجا گفتیم که قدر متیقن لحظی همیشه عموم و اطلاق کلام را محدود میکنند. مفصل اونجا گفتیم قدر متیقن لفظی باعث میشود که کلام عام و مطلق نباشد، از اول جلو اطلاق و عمومیت کلام را میگیرد. مرحوم مظفر میفرمایند ما که میگوییم اینجا قدر متیقن باعث میشود تعارض از بین برود، مرادمون قدر متیقن خارجی است. و الا اگر در کلام قدر متیقن لفظی باشد، اونجا قدر متیقن لفظی از اول باعث می شود کلام ظهور در این قدر متیقن پیدا کند و اصلا تعارضی وجود نداشته باشد، تا اینکه ما در صدد رفعش براییم به جمع عرفی. فعلیه اگر قدر متیقن لفظی بود، اونجا اصلا در کلام تعارضی نیست، از اول ظهور کلام در این قدر متیقن است. مراد اون از قدر متیقن خارجی است که دو دلیل و دو لفظ با هم متعارضند لفظن، چون قدر متیقن نیست، قدر متیقن لفظی نیست، ولی قدر متیقن خارجی باعث می شود که بین دو کلام جمع بشه و تعارض از بین برن. مثال میشون می زنم، می فرمایم دو تا روایت داریم، سمن العذرت صحتون، سمن مطبوع حرام است. روایت دیگه داریم، لا بحث بیع العذرت. اینجا دو تا کلام با هم متعارض است، قدر متیقن خارجی داریم، خارجم اولی قدر متیقنش اینه، سمن العذرت صحتون یعنی سمن مطبوع انسان حرام است، یعنی مطبوع انسان قابل معاوضه و معامله نیست. روایت دوم که میگه لا بأس ببیع العذره، اونم قدر متیقن داره، قدر متیقنش اینه که عذره حیوان معقول اللحم سرندهای کود و غیره اشکالی نداره. چون هر دو قدر متیقن خارجی دارن، قدر متیقن خارجی باعث می شود که تعارض ظاهری از بین بره. و من ها ما اذا کان لحد متعارضه قدر متیقن فی اراده. مورد دوم جاییست که برای یکی از دو متعارض قدر متیقن در اراده و خواست متکلم باشد، نه در لفظ. اول کل من هما قدر متیقنه، یا هر دو قدر متیقن داشته باشن. توضیح میدم، ولیکن لا علا ان یکون قدر متیقن من اللفظ، نه اینکه قدر متیقن لفظی باشد، بل من خارجی، بلکه قدر متیقن خارجی. لانه لو کان لللفظ قدر متیقن، اگر لفظ قدر متیقن داشته باشه، پس به درستی که دو تا دلیل میباشن از اول امر غیر متعارض. اذا اطلاق این ازن برا عموم لللفظ، زیرا لفظ اطلاق و عموم ندارد که با اطلاق و عمومش با اون دلیل دیگر تعارض کند. قدر متیقن لفظی باعث می شود که از اول اطلاق و عموم کلام رو محدود کند. فلا یکون ذالک من نوع الجمع جمع عرفی متعارضین سالبتن به انتفاع الموضوعه. پس نمی باشد این قدر متیقن لفظی از نوع جمع عرفی برای متعارضین. چرا؟ به خاطر اینکه سالب به انتفاع موضوع است. اینجا اصلا تعارض نیست که ما بگیم قدر متیقن لفظی تعارض را از بین میبرد. ازلا تعارضه. مثال قدر متیقن از خارج ما ازا برده وارد شده باشد سمن و العذرت سخشون. روایت دیگر وارد شده باشد لا بأس ببیع العذرت فإن عذرت الانسان قدر متیقن من دلیل الاول و عذره معقول اللعن قدر متیقن از دلیل دوم است فهما من ناحیت لفظیه متباینان متعارضان. لفظاً این دو تا دلیل با یکدیگر تباین و تعارض دارند ولیکن چون که می باشد برای هر یک از این دو قدر متیقنی در خارج پس تکاذب می باشد بین این دو به نسبت غیر قدر متیقن. اینا تعارض دارن ولی نسبت به غیر قدر متیقن. پس حمل می شود هر یکی از این دو بر همون قدر متیقنشون. میگیم سمن العذرت سختون یعنی سمن و عذرت الانسان سختون حمل می کنیم بر قدر متیقن. و دومی را هم ها که لا بأس به بیع عذرت حیوان معقول اللحم مثلا فیرفع التکاذب بینهما. تکاذب بین این دو برطرف می شود و این دو با دیگر ملائم می شود عرفا. مورد سوم صحت می شود.